ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. ثانیه هاییست که در ایران وارد بامداد سه‌شنبه 14 شهریور 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. همراه میشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان و مشروع خبرها.
با سپاس از آقای جمالی و با سلام به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. ارتش سوریه میگوید به حاشیه شهر دیروزور در شرق این کشور رسیده و به زودی این شهر را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش پس خواهد گرفت. ارتش سوریه با حمایت روسیه از چند هفته پیش عملیات بازپسگیری دیروزور را آغاز کرده است. سازمان ملل متحد میگوید حدود 93,000 نفر در دیروزور در محاصره هستند. در سالهای اخیر کمک‌های انسان دوستانه تنها از طریق هوایی به این شهر رسیده و تنها در سال گذشته سازمان ملل 300 بار محموله غذا را از آسمان برای مردم این شهر فرستاده است. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه در واکنش به موضع‌گیری آنگلا مرکل برای پایان دادن به مذاکرات مربوط به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، سیاستمداران آلمان را به تسلیم شدن به عوام‌گرایی و تخاصم طلبی متهم کرد. ابراهیم کالین در یک پیام توییتری ابراز عقیده کرد که رویکرد آلمان به رشد تبعیض و نژادپرستی می‌انجامد. به گزارش آسوشیتد پرس، از زمان وقوع کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه و انتقاد شدید آلمان از سرکوبی مخالفان حکومت که به بازداشت 50,000 نفر منجر شده است، مناسبات برلین و آنکارا متشنج شده است. آنگلا مرکل روز یکشنبه در یک مناظره تلویزیونی با مارتین شولتز، رقیب انتخاباتی خود از حزب سوسیال دموکرات آلمان، گفت که ترکیه نباید به عضویت اتحادیه اروپا درآید. آقای شولتز هم در همین مناظره وعده داد که در مقام صدر اعظم مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد. روند مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سال 2005 آغاز شده است. به رغم این اظهار نظرها، خبرگزاری آلمان روز دوشنبه اظهارات فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بازتاب داد که در آن بر تداوم مذاکرات با ترکیه تاکید شده است. خانم موگرینی یادآور شد که گفتگوها با ترکیه ادامه خواهد یافت، گرچه کشورهای اروپایی به توصیف او در همه موارد هم نظر نیستند. حدود 90,000 نفر از مسلمانان روهینگیا در طول دو هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کردند. خبرگزاری رویترز در این باره می نویسد تعداد اقلیت روهینگیا که از روز سوم شهریور از مرز میانمار به بنگلادش عبور کردند از مرز 87,000 تن گذشته است. خبرگزاری اینا از محسن بیلری، نماینده بانه و سقز در مجلس، نقل کرد که دو کولبر اهل این شهر به ضرب گلوله هنگ مرزی در منطقه بازار بانه کشته شدند. به گفته او یکی از کشته شدگان دهیار شهرستان بانه بوده است. به گفته ایران ایر، بازگشت حجاج ایران از بامداد روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، دو هیئت از عربستان به ایران سفر خواهند کرد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی آزمایش هسته‌ای کره شمالی. هشدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بحران کم آبی در کشور.
گران کردن آب نتیجه فقط این خواهد شد که در یک اقتصادی که مردم ایران باش درگیر هستن، محصولات گران‌تر خواهد شد، مصرف آب هم کم نخواهد شد.
گزارشی خواهید شنید از مشکلات چند نرخی بودن قیمت ارز در ایران. دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای بررسی حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی.
دادستانی میتونه کنترلی داشته باشه از طریق پلیس تا رانندگان بهتر و سالمتری بتونن در امر حمل و نقل عمومی حضور داشته باشن.
انتقاد دوباره اسرائیل از حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه. گزارش‌های بیشتر به همراه اخبار ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اما در حالی که روز به روز هشدارهای جدیدی در مورد بحران کمبود آب در ایران مطرح می‌شود، با این حال راهکار جدی که منجر به رفع این بحران باشد هنوز ارائه نشده است. این در حالی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران عیسی کلانتری هشدارهای نگران کننده‌ای در این زمینه داده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد اگر مصرف آب در کشور کم نشود، تمدن 8000 ساله ایران نابود خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه 13 شهریور در نخستین نشست خبری خود پس از تصدی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست افزود 70% مشکلات کشور از آب است و اگر این روند ادامه یابد، کشور با خطر خشکسالی و نابودی مواجه می‌شود. کلانتری با اشاره به اینکه از بیش از 40% آبهای تجدید پذیر استفاده شده، افزود بنابر استانداردهای جهانی 110% بیشتر مصرف کرده ایم. وی افزود هیچ کشوری حتی آفریقایی بیش از 60% از آبهای تجدید پذیر خود استفاده نمی کند. کلانتری گفت در حال حاضر آب مهمترین مقوله در کشور است، زیرا حیات کشور و تمام زیستمندان آن به آب بستگی دارد. در حالی که از میزان منابع آبی ایران روز به روز کاسته می شود، تعدادی از کارشناسان و از جمله عیسی کلانتری در زمانی که دبیر کل خانه کشاورز بود مطرح کردند که باید با افزایش بهای آب مصرفی مردم را وادار کرد تا کمتر مصرف کنند. ولی این راهکار در صورت عملی شدن تبعاتی دارد که عباس محمدی، مهندس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در تشریح آن به رادیو فردا میگوید:
گران کردن آب نتیجه فقط این خواهد شد که در یه اقتصادی که مردم ایران باش درگیر هستن، محصولات گرانتر خواهد شد، مصرف آب هم کم نخواهد شد، بلکه باعث سوء تغذیه خواهد شد و مردم مجبور میشن محصولات رو به قیمت خیلی گرانتری بخرن. اما جیره بندی درسته، حتی در شهر حالا مکانیزمش چگونه میشه این یه بحث دیگری است، ولی آب باید به مقدار کمی در اختیار مصرف کننده قرار بدیم تا ما قدر آب رو بدونیم.
از سوی دیگر مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست روز یک شنبه 12 شهریور ماه اعلام کرد استان فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد و ادامه این وضعیت به خطر نابودی تخت جمشید در آینده خواهد رسید. به گزارش ایسنا، محمد درویش افزود استان فارس با 54 سانتی‌متر فرونشست زمین در سال رتبه اول جهان را دارد. روزنامه ایران در شماره 10 مرداد 1395 نوشت در زمین‌های اطراف تخت جمشید بیش از 10 برابر حد مجاز چاه حفر شده و ترک خوردگی‌های زمین به فاصله 200 متری تخت جمشید رسیده است. شیرین ابوالقاسمی مدیر وقت طرح بین‌المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی با اشاره به نابودی همه 16 دریاچه استان فارس در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود جنگل اگر بسوزد یا تالاب اگر خشک شود شاید بتوان امید داشت که روزی اینها احیا شوند، اما فروچاله ها و نشست زمین دیگر قابل جبران نیست. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، در تشریح خطر فرونشست زمین به رادیو فردا میگوید:
وقتی که ما از این آب ها بیشتر بهره برداری بکنیم، ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه های خشکی و سطح خاک و اون بالا نگهداری میکنه. یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم، این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشت ها فرو مینشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
ستار محمودی، قائم مقام پیشینه وزارت نیرو، پیش از این درباره بروز مشکلات آبی در برخی از مناطق پربارش شمال کشور مانند برخی نقاط استان گیلان گفت در بین شهرهای دارای تنش آب دو عامل مؤثر وجود دارد که یکی مشکل کمبود منابع آب است و دیگری نیز نارسایی های تأسیساتی است که برای آبرسانی وجود دارد. بیژن گلشاییان، کارشناس بین‌المللی آب، ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح این نارسایی‌های تأسیساتی، ضمن اشاره به قدیمی بودن شبکه‌ها و تأسیسات آبرسانی در ایران می‌گوید با وجود افزایش جمعیت در این شبکه نوسازی صورت نگرفته و به همین دلیل نشتی آب این شبکه بسیار بالاست.
تعمیر اینها و تأسیس شبکه جدید یک کار بسیار مشکلیه، ولی به هر حال لازمه. آبرسانی کلن باید جوری باشه که تبخیر درش نباشه، مثلا به صورت کانالهای باز نباشه. مقدار تبخیری که این کانالها خواهد داشت یا مقدار نفوذی که به خاک اطرافش میکنه بی اندازه است، باید صرف جویی بشه. بنابراین لوله های بسته و یا کانالهای بتونی بسته برای آبرسانی بسیار مهمه. کلن باید آب رو جوری جابجا کرد که از دست رفتنش خیلی کم باشه. عمده شهرهای ما الان لوله کشی های سیستم قدیمی دارن که آب مصرفی شهری در اونها خیلی هدر میره. آب مصرفی زراعتی مونم که عملا بیش از 50% هدر میره، به خاطر اینکه متدهای کشاورزی موجود یه متد قدیمی است.
بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، میزان روان آب‌های موجود در ایران در 6 حوزه اصلی آبریز نسبت به میانگین بلند مدت، یعنی حدود 2 دهه پیش، 53% کاهش یافته است. در زمان بارندگی میزانی از آب باریده شده جذب زمین می‌شود و مقداری هم در سطح زمین جاری می‌شود و به رودخانه‌ها و دریاها می‌ریزد. این آب باقی مانده با نام روان آب سطحی شناخته می‌شود. روان آب‌هایی که از حجمشان در ایران به میزان زیادی کاسته شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود در مورد بحران کم آبی در ایران. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای روحانی، تو که رئیس این ملت هستی، مگر وظیفه نداری که اگر فرد گردن کلفتی به این ملت یا به کارگران این ملت مانند کارگران هفت‌تپه و نیشکر و غیره ظلم کرد، جلوش را بگیری و نگذاری ظلم کند؟ تو رئیس جمهور هستی یا آدمک مزرعه؟ آخر مگر این کارگران غیر از حق خود چه میخواهند؟ اگر غیر از حق خود چیز دیگری میخواهند، بگو تا ما هم بدانیم.
ما بچه که بودیم میگفتن دروغگو دشمن خداست. ما هم به بچه هامون همینه یاد دادیم که بچه ها دروغگو دشمن خداست. در جمهوری اسلامی تمام افرادی که در رأس هستند، از وزرا، از ریاست جمهوری، از رهبر و به خصوص این سخنگوی محترم قوه قضایی، اینها همه دشمنان بزرگ خدا هستند، برای اینکه دائم دارن دروغ میگن. این آقایون، من نمیدونم پدر مادرشون بهشون نگفتن که دروغگو دشمن خداست؟
آقای خامنه ای، منظور شما از فعال کردن استعداد جوانان چیه؟ شما که تا به حال مشغول خفه کردن استعدادها بودید و هستید. اینقدر بالغال بازی نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب هستید. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه از دادستان کل کشور خواست تا به پرونده تصادف جاده‌ای اخیر دانش آموزان هرمزگانی ورود پیدا کند. واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی در جمعه گذشته دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. در همین زمینه ساعت پیش گفتگو کردم با غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری در ایران، وکیل سابق دادگستری در ایران، ساکن آمریکا، و نخست از او درباره علت ورود دادستانی به این پرونده پرسیدم. غلام حسین رئیسی:
نه، به طور مشخص هیچ قانون روشنی وجود نداره، اما به دلیل اینکه حوادث نظیر حوادثی که متاسفانه در شهر داراب رخ داده و عده نوجوان را به کام مرگ برده مدام در کشور تکرار میشه، بخشی از اون ریشه ها را اگر به درستی شناسایی بشه، نقش قوه قضاییه و دادستان کل میتونه مفید باشه در کاهش چنین حوادثی. به هر حال حوادث جاده‌ای ناشی از جرائمی هست که در جاده‌ها رخ میده. همین حادثه‌ای که اخیراً رخ داده در حقیقت ناشی از تخلفات یا جرائم رانندگی است که رخ میده، و برای کاهش میزان این جرائم از یک طرف و ایجاد امنیت و بهداشت و سلامت برای شهروندان، به خصوص شهروندانی که از ناوگان‌های عمومی حمل و نقل استفاده می‌کنند مثل اتوبوس، چه استانداردهای های دقیقی تعریف کرد و تخطی از اون استانداردها را جرم‌انگاری کرد یا دادستانی نظارتی داشته باشه بر اینکه استانداردهای لازم رعایت بشه. متاسفانه اون پرورش معمولا از اتوبوس‌های فرسوده با هزینه‌های کم استفاده می‌کنه، بعضن استانداردهای لازم رعایت نمی‌کنه. این از یک طرف است. از طرف دیگه مسئله سلامت رانندگانی که و امر حمل و نقل عمومی مشغول هستند بسیار بسیار از اهمیت هست که دادستانی میتونه کنترلی داشته باشه از طریق پلیس تا رانندگان بهتر و سالمتری بتونن در امر حمل و نقل عمومی حضور داشته باشن.
آقای رئیسی، شما به عنوان یک وکیل دادگستری چه ارزیابی دارید که از اینکه قوه قضاییه یکی از عالی رتبه ترین مقامات قضایی این قوه رو یعنی دادستان کل کشور رو ازش خواسته که وارد این پرونده تصادف دانش آموزان هرمزگانی بشه؟ آیا اهمیت قضایی این پرونده خیلی بالا بوده یا شما ابعاد دیگری براش متصور هستید؟
به نظر میاد به دلیل اینکه از طریق شبکه‌های مجازی و نقش اطلاع رسانی که شبکه‌های اجتماعی در این حادثه ایفا کردن و افکار عمومی رو به شدت تحت تاثیر قرار دادن، همین موضوع سبب شده که قوه قضاییه احساس خطر کنه در اون بخش از وظایفش که به خوبی انجام نداده تا کنون در ایمنسازی فضای عمومی جامعه به خصوص فضای حمل و نقل ناوگان عمومی. از این نظر چنین عکس العملی از عالی ترین مقام قضایی به یکی از مقامات عالی رتبه هست، اگرچه این جزء وظایف ذاتی دادستان کل کشور هست که در امر امنیت عمومی، بهداشت و سلامت جامعه، همه چیز مردم نقش داشته باشه و بتونه سلامتی برای مردم همواره فراهم کنه از طریق نیروهایی که در اختیار داره. در هر صورت دادستان کل وظیفه داره به عنوان کسی که حافظ امنیت مردم هست، امنیت جاده مردم هم نسبت بهش بی‌تفاوت نباشه.
آقای رئیسی، الان ابزارهای ایجابی و سلبی سیستم قضایی ایران برای حوادثی که حقوق عامه مردم در اون مطرح هست مثل همین مسئله چه چیزهایی است؟ اگه بخواید فقط فهرستوار بهش اشاره کنین.
اگر فهرستوار بخوایم اشاره کنیم، باید بگیم که نقشی که قوه قضاییه میتونه داشته باشه در ارتباط با کنترل بیشتر، دستور بیشتر به پلیس، برخورد جدیتر با تخلفات جاده‌ای، جریمه کردن‌های سنگین و ارائه مجازات سنگین برای در واقع رانندگان خاطی، اقدامات پیشکنشی هم میتونه انجام بده از طریق اینکه مسئولینی که به هر ترتیب در وظایف خودشون برای فراهم کردن امکان امنیت بیشتر در جاده سهل‌انگاری کردن اونها رو مجازات کنه یا بره سراغ عوامل متعددی که در به وجود اومدن این حوادث نقش دارن و یکی که اون عوامل رو شناسایی کنه، و همچنین میتونه از طریق همکاری با دولت نگرش جدی در امر دیه و جبران خسارت به معنی دقیق و تعریف دقیقی که از مسئله تقصیر و تقسیم بندی تقصیر میتونه ارائه بده در امر قانونگذاری، حتی میتونه ابزاری را پیشنهاد بده به مجلس تا قوانین بهتر تصویب بشه. اون قوانینی که در حال حاضر ناظر هست به این موضوع به نظرم قوانین بسیار ابتدایی مثل قانون دیه، قوه قضاییه مجموعه این کارا رو میتونه در کنار سایر دستگاه ها انجام بده.
غلام حسین رئیسی، دادستان وکیل دادگستری پیشین در ایران، ساکن آمریکا بود و نگاهی داشت، ارزیابی داشت به دستور صادق آملی لاریجانی برای ورود دادستان کل کشور به قضیه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی. اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اعلام کرده که احکام 10 سال زندان برای ژیاو وانگ شهروند آمریکایی، سیامک و باقر نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی و نزار زکا شهروند لبنانی ساکن آمریکا تایید و با تجدید نظر در آنها مخالفت شده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
عباس جعفری دولت آبادی در جریان نشست شورای معاونان دادستانی تهران یک بار دیگر بر اتهام‌های وارد شده به این 4 نفر که یا شهروندان آمریکا هستند یا اقامت این کشور را دارند تأکید کرده و گفته نزار زکا به اتهام آنچه همکاری با دولت آمریکا خواند، سیامک و باقر نمازی به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم و ژیاو وانگ به اتهام آنچه جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و همکاری با دولت‌های خارجی توصیف شد، به 10 سال زندان محکوم شدند. به گفته دادستان تهران، احکام صادره در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. این مقام ارشد قوه قضاییه اظهار داشته که این پرونده ها و امثال آن مصادیق ارتباط با شبکه های نفوذ در خارج از کشور و یا مدافعان نفوذ آمریکا در داخل کشور است. وی توضیح بیشتری در مورد شبکه های نفوذ خارجی و مدافعان نفوذ در داخل کشور ارائه نداد. گفته های دادستانی تهران تاییدی است بر گزارش هایی که تاکنون به نقل از منابع دیگر در مورد رد درخواست تجدید نظر در حکم این متهمان منتشر شده است. با وجود اتهام هایی که دستگاه قضایی ایران به آقایان نمازی، زکا و وانگ زده، وکلا و اعضای خانواده این افراد و نیز دولت ایالات متحده این اتهام ها را رد کردند. ضمن آنکه مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز در تیر ماه گذشته در قطعنامه گفته بود سپاه پاسداران ایران، سیامک نمازی، باقر نمازی، کارن وفاداری و شهروند چهارمی که هویتش به طور عمومی اعلام نشده و همچنین آفرین نیاسری و نزار زکا را گروگان گرفته است. دولت آمریکا نیز اتهام مشابهی را به دولت ایران زده است. ایران در مواردی به این اتهام‌ها واکنش‌هایی نشان داده. از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه در تیر ماه گفته بود ایرانیان را در آمریکا با طرح اتهامات ساختگی دستگیر می‌کنند. در همین حال رئیس قوه قضاییه ایران نیز در مرداد ماه گذشته از ایالات متحده خواسته بود تا ایرانیان زندانی در آمریکا و همچنین میلیاردها دلار به گفته وی از دارایی‌های ایران را آزاد کند. این اظهارات چند روز پس از درخواست واشنگتن برای آزادی این زندانی‌ها بیان شده بود. باقر نمازی 81 ساله از مقام‌های پیشین یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در اسفند ماه 1394 در ایران بازداشت شد. سیامک نمازی فرزند او 46 ساله و مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت است که در مهر ماه 1394 در جریان سفرش به ایران بازداشت شد. ژیاو وانگ نزدیک به 1 سال پیش بازداشت شده بود، ولی خبر بازداشت وی اواخر تیر ماه گذشته فاش شد. او دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه پرینستون است. به گفته این دانشگاه وی مشغول انجام تحقیقاتی در ارتباط با دودمان قاجار بود و در پیوند با این تحقیقات به ایران سفر کرده بود. نزار زکا نیز در شهریور ماه 1394 به دعوت ایران برای شرکت در یک همایش به تهران سفر کرد و در این همایش نیز شرکت کرد، اما اندکی بعد ناپدید شد و سپس اعلام شد که در بازداشت به سر می‌برد.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو می‌شنیدید. اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، اعلام کرده که نباید برای تک نرخی شدن ارز عجولانه و شتاب زده اقدام کرد. یکسانسازی نرخ ارز دستورالعملی است که از زمان روی کار آمدن دولت 11 در سال 92 مد نظر مسئولان دولتی و بانک مرکزی بوده، اما هنوز محقق نشده است. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، زمستان سال 94، درست زمانی که بحث بر سر مقدمات امضا و اجرای برجام و توافق هسته‌ای ایران در جریان بود، از چشم‌اندازی 6 ماهه برای اجرای یکسانسازی نرخ ارز سخن می‌گفت.
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که ارز یکسان داشته باشیم.
ولی الله سیف آن زمان در تاکید بر لزوم برنامه یکسانسازی نرخ ارز تنها نبود و مقام‌های بلندپایه دولت نیز او را در این سیاست همراهی می‌کردند. از جمله این مقام‌های دولتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود.
باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت بکنیم. امروز به حمد الله یک قدم‌های خوبی برداشته شده.
آن مهلت 6 ماهه در اواسط تابستان سال 95 به پایان رسید. بانک مرکزی کارهایی را در بازار ارز سامان داد، اما نرخ ارز یکسان نشد. موعد بعدی رئیس کل بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز پایان سال 96 بود. حال نیمی از سال 96 گذشته، اما یکسانسازی نرخ ارز هنوز محقق نشده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چندی پیش در برنامه تلویزیونی حضور یافت. اگرچه این بار نیز بر یکسانسازی نرخ ارز تاکید داشت، اما ترجیح داد تا موعدی برای این امر اعلام نکند.
پیشبینی که من کرده بودم این بود که در اوایل دولت 12 ان شاءالله اتفاق بیفته، ما تو ترجیح میدیم تاریخ مشخصی رو براش اعلام نکنیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی برای این برنامه چنین ملاحظاتی وجود دارد.
انجام یکسانسازی نرخ ارز یک کار بسیار ساده است، مخصوصا الان که همه چیز آماده شده. منتها یه پیش نیازی داره که ما مطمئن بشیم که شرایط ارتباطات بین المللی بانکی ما وضعیتی هست که میتونه حمایت کنه و ساپورت کنه این اقدام رو. اگر در این رابطه اطمینان نداشته باشیم، فکر میکنیم شتاب زده این کار انجام شده. به همین دلیل تلاش داریم میکنیم که اون فضا رو زودتر حاصل کنیم.
اما اهمیت یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران چیست؟ این پرسش را کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، این گونه پاسخ میگوید.
سیاست ارزی دولت، این دولت و دولت‌های قبلی غلط بوده. یعنی سیاست ارزی عبارت از این بوده که بیان پول نفت رو بگیرن و به طور مصنوعی قیمت دلار رو پایین نگه دارن. این کار یعنی این که ایران داره یارانه میپردازه به کالاهای خارجی که کالاهای خارجی بیان در ایران.
از بین بردن رانت موجود در بازار ارز ناشی از تفاوت نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی، مهمترین اولویت و اثر یکسانسازی نرخ ارز به شمار می رود. هرچند که این تنها حسن اجرای این سیاست نیست. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، استدلال هایی برای لزوم اجرای یکسانسازی نرخ ارز دارد.
مهمترین هدف برداشتن یک گام مهم به سمت یکسانسازی نرخ ارزها و دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به تبع تضعیف صرافی ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. به این ترتیب تلاش میشه تا رانت مبتنی بر تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز از بین بره و این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک‌ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
اما اجرای یکسانسازی نرخ ارز مستلزم واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار است و واقعی شدن قیمت‌ها به معنای افزایش آنهاست. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری نرخ ارز و تعیین واقعی این قیمت‌ها در بازار می‌گوید.
در مورد ایران، حجم درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم که طبعاً ارتباط داره با کسری بودجه و انضباط مالی، صادرات و واردات، حجم قاچاق، اینا مهمترین عوامل تأثیرگذار هستند بر بازار ارز. البته چند عامل غیر اقتصادی هم میتونن نقش مهمی بازی بکنن در افزایش دلار در بازار ارز تهران، به خصوص بالا رفتن تنش در روابط خارجی کشور و مهمتر از همه در رابطه با آمریکا.
به باور فریدون خاوند، حرکت دولت و بانک مرکزی در این راستا تدریجی خواهد بود، هرچند که او ترجیح میدهد این اتفاق، یعنی یکسانسازی نرخ ارز، زودتر روی دهد.
در وضعیت فعلی قیمت دلار زیر تأثیر عوامل بنیادی قاعدتا باید بالاتر بره. چه بهتر که این افزایش با شیب ملایم و به صورت تدریجی انجام بگیره تا اقتصاد کشور با افزایش جهشی قیمت ارز روبرو نشه.
تأثیر قیمت ارز بر شاخص تورم غیر قابل انکار است. این اثر هم بر قیمت کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد و هم نرخ کالاهایی که مواد اولیه تولید آن از خارج از کشور تامین می‌شود را متأثر می‌سازد. اما با این حال صادرکنندگان ایرانی را نیز به تولید و تلاش بیشتر وامی دارد. دوگانه‌ای که باید دید مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم به کدام سوی آن متمایل ترند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید. اما در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با سیاست تنش‌آفرین کره شمالی و ادامه آزمایش‌های اتمی این کشور بامداد دوشنبه تشکیل جلسه داد و نماینده آمریکا خواستار شدیدترین اقدام همه‌جانبه علیه رژیم پیونگ‌یانگ شد. این جلسه به درخواست 5 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی تشکیل شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با هدف ایجاد تفرقه در جبهه رقیبان صورت می‌گیرد. این تازه‌ترین تحلیل فارن پالیسی از سیاست‌های دولت کره شمالی در دامن زدن به بحران شبه جزیره کره است که با آزمایش پرقدرت‌ترین بمب اتمی پیونگ‌یانگ، به گفته نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، بحران را به مرحله خطرناکی رسانده است. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که به همراه 4 متحد آسیایی و اروپایی تقاضای تشکیل آن را داده بود، رهبر رژیم کمونیستی کره شمالی را به جنگ طلبی متهم کرد. خانم نیکی هیلی گفت که کیم جونگ اون برای جنگ التماس می کند. او در همان حال مماشات دولت‌های چین و روسیه را هم به باد انتقاد گرفت.
The idea that some have suggested a so-called freeze for freeze is insulting.
ایده و اندیشه‌ای که بعضی عنوان کردند موسوم به توقف در برابر توقف، به عبارتی توقف فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی در برابر توقف رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی، توهین‌آمیز است. هنگامی که یک رژیم یاغی موشک‌های قاره‌پیما را با کلاهک‌های اتمی به سوی شمال نشانه رفته، شما تدابیر امنیتی خود را کم نمی‌کنید. هیچ کس چنین کاری نمی‌کند و آمریکا هم چنین نخواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده تا همه ابزارهای دیپلماتیک به کار گرفته شود و اقدامی همه جانبه و کارساز صورت بگیرد. بحران از سازمان ملل فراتر رفته و ایالات متحده در روابط خود با همه کشورهایی که با کره شمالی داد و ستد می کنند و یا با ارائه کمک‌های نیات خطرناک این کشور را تقویت می کنند تعمق خواهد کرد.
به گفته خانم هیلی، آمریکا هفته آینده پیشنهاد تحریم‌های تازه‌ای را علیه کره شمالی به شورای امنیت ارائه خواهد داد. او خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از پرتاب موشک قاره‌پیمای دیگری است که به گفته مقام‌های کره جنوبی به احتمال فراوان طی روزهای آینده انجام خواهد شد. در سئول جنگ کیونگ سو، معاون موقت امور دفاع ملی کره جنوبی، روز دوشنبه گفت که پیش بینی می شود کره شمالی با پرتاب موشک قاره‌پیمای تازه‌ای در پی اثبات این نکته باشد که امکان پرتاب بمب هیدروژنی خود را فراهم آورده است. روز یکشنبه جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، به همراه ژنرال دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور، در برابر نمایندگان رسانه‌ها حاضر شد و نتیجه تصمیم نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملی را اعلام کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت: ما گزینه‌های نظامی بسیاری در اختیار داریم. جیمز ماتیس اظهار داشت که به رئیس جمهوری آمریکا توضیح داده شد که ارتش از توانایی دفاع کامل از خود و متحدانش برخوردار است. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که هر گونه تهدیدی علیه قلمرو آمریکا یا متحدان این کشور با عملیات نظامی عظیم پاسخ داده خواهد شد، عملیاتی که مؤثر و منکوب کننده خواهد بود. در سئول یک بیانیه رسمی نیمروز دوشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری کره جنوبی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تلفنی گفتگو کرده و طی 40 دقیقه مکالمه، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تعهد خلل ناپذیر این کشور به دفاع از کره جنوبی را مورد تاکید قرار داده است. طبق اطلاعیه کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی، گفتگوهای تلفنی مشابهی نیز با رهبران روسیه و آلمان انجام شده و رهبر کره جنوبی خواستار قطع کامل صدور نفت به کره شمالی شده است. در واشنگتن، اعضای ارشد کنگره از جمله سناتور باب کورکر و اد رویس، رؤسای کمیته‌های امور خارجی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن پشتیبانی از اقدامات دولت دونالد ترامپ، از دولت چین خواستند تا برای لگام زدن به سرکشی‌های رژیم کره شمالی آنچه را که در توان دارد به کار برد. دولت چین مانند روسیه ضمن محکوم کردن آزمایش زیرزمینی هسته‌ای کره شمالی، بار دیگر خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر شده است. در بیجینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این دولت اعتراض رسمی خود را به مسئول سفارت کره شمالی ارائه داده است، ولی در توکیو نخست وزیر ژاپن کره شمالی را به بی‌اعتنایی کامل به جامعه جهانی متهم کرد. شینزو آبه گفت که سازمان ملل متحد باید اراده محکم خود را برای حفظ صلح در جهان نشان دهد. در این میان وال استریت جورنال گزارش داد که کارشناسان مشغول مطالعه دقیق دومین زمین لرزه‌ای هستند که پس از آزمایش زیرزمینی اتمی کره شمالی ثبت شده است. زمین لرزه نخست به میزان 6.3 واحد ریشتر به ثبت رسیده بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود. اما سفیر اسرائیل در مسکو میگوید روسیه با استقرار نیروهایش در سوریه عملا به همسایه شمالی اسرائیل تبدیل شده و تل‌آویو آگاه است که این همسایگی آسان نخواهد بود. به گفته سفیر اسرائیل، حضور ایران و حزب الله لبنان در سوریه هم از مهمترین اختلاف‌ها میان مسکو و تل‌آویو است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر اسرائیل در روسیه میگوید تل‌آویو در تلاش است مسکو را متقاعد کند که حضور ایران و حزب الله لبنان در سوریه به نفع هیچ کس نیست، اما به گفته وی تاکنون این تلاش‌ها نتیجه نداشته. گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه ضمن اشاره مکرر به اختلاف‌ها میان مسکو و تل‌آویو به پایگاه خبری اسرائیلی ماکوریشون گفت ما همواره نگرانی‌های خود را با همتایان روسمان در میان می‌گذاریم، اما از یاد نبریم که آمریکا هم پیمان راهبردی ماست و نه روسیه. وی تشریح کرد مسکو برای همکاری با حزب الله در سوریه اهمیت فراوان قائل است و نه تنها مشکل با استقرار نیروهای نظامی ایران در سوریه ندارد که ترجیح می‌دهد ایران نقش پلیس را در سوریه بر عهده گیرد. وی افزود حداکثر چیزی که می‌توانیم از روسیه انتظار داشته باشیم این است که ایران را در عمق سوریه نگه دارد و اجازه ندهد نیروهای تحت حمایت این کشور در مرزهای اسرائیل دائما مستقر شوند. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی تحقق این خواسته را بعید می‌داند.
чтобы не допустить выход иранцев или хизбаллы на нашу границу. Даже если он получит
حتی اگر پوتین وعده میداد که روسیه برای جلوگیری از استقرار ایران در بلندی‌های جولان تلاش خواهد کرد، به احتمال زیاد نمیتوانست به این وعده عمل کند. روسیه و ایران از ابتدای همکاری خود در سوریه اهداف متفاوتی را دنبال می‌کردند و اکنون که ایران مصمم است از پیروزی‌های نظامی خود بهره ببرد، روسیه نه تنها نمی‌تواند مانع این تلاش‌ها شود که همچنان برای حفظ رژیم اسد به نیروهای تحت حمایت ایران نیاز دارد و به خاطر نگرانی‌های اسرائیل روابط خود را با ایران برهم نخواهد زد.
با گذشت بیش از دو هفته از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه که گویا مهمترین هدف آن متقاعد کردن مسکو نسبت به خطرات حضور نظامی ایران در سوریه بود، رسانه‌های عمده روسی و اسرائیلی همچنان به این موضوع می‌پردازند و نوشتند نتانیاهو از اینکه نتوانسته نظر پوتین درباره ادامه همکاری با ایران در سوریه را تغییر دهد بسیار عصبانی است. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل و سخنگوی کرملین این گونه گزارش‌ها را رد و تأکید کردند، دو کشور هم پیمانان مهم منطقه‌ای هستند. گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه که نتانیاهو را طی آخرین دیدار با پوتین همراهی می‌کرد، از ارزیابی نتایج این دیدار سر باز زد، اما به پایگاه خبری ماکوریشون گفت مهم این است که همه مسائل از جمله مسائل اختلافی به بحث گذاشته می‌شود. او افزود واقعیت جدید این است که روسیه با اسرائیل هم مرز شده و هرچند منافع ملی دو کشور بسیار متفاوت است، باید با هم کنار بیاییم. سفیر اسرائیل در روسیه در این باره به شبکه تلویزیونی روسیه 24 نیز گفت
Является фактом российское присутствие. Самое главное, что у нас выработан
حضور روسیه در سوریه یک واقعیت است و بسیار مهم است که ما مسیرهای ارتباطی در همه سطوح را برقرار کرده ایم و طرف روس به نگرانی‌های ما گوش فرا می‌دهد. به رغم اختلاف‌هایمان راضی هستیم که با کشوری مسئول سر و کار داریم.
Достигнуто, то у нас есть дело с ответственной стороной.
به تازگی الکساندر شین سفیر روسیه در اسرائیل نیز روابط مسکو تل‌آویو را مثبت ارزیابی، اما اذعان کرد بین دو کشور اختلاف وجود دارد. او از جمله طی مصاحبه با پایگاه خبری اسرائیلی والا گفت روسیه حماس و حزب الله لبنان را تروریستی نخواهد شناخت، زیرا به گفته وی به رغم رویکرد افراط‌گرایانه این سازمانها تهدیدی برای منافع روسیه از سوی آنها وجود ندارد. او همچنین گفت روسیه نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه اتمی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور را درک می‌کند و به هیچ وجه اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در آستانه انتخابات سراسری آلمان دو نامزد کسب مقام صدر اعظمی این کشور یعنی آنگلا مرکل و مارتین شولتز شامگاه یک شنبه در یک مناظره زنده تلویزیونی درباره مسائلی مانند سیاست پناهنده پذیری، روابط بحرانی با ترکیه، همگرایی با 4 میلیون مسلمان، اختلافات اتمی با کره شمالی و روابط با آمریکا دیدگاه‌های خود را بیان کردند. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان در آلمان.
در حالی که 3 هفته به انتخابات سراسری آلمان باقی مانده، نامزدهای 2 حزب رقیب این کشور، آنگلا مرکل از حزب دموکرات مسیحی و مارتین شولتز از حزب سوسیال دموکرات، شبانگاه گذشته در برابر یکدیگر قرار گرفته و درباره مسائل مهم داخلی و خارجی به بحث نشستند. این مناظره که به طور زنده از چند شبکه رادیو تلویزیونی آلمان پخش می شد به مدت 97 دقیقه به درازا کشید و مسائل مربوط به سیاست پناهنده پذیری آلمان و چگونگی برخورد با ترکیه بیش از نیمی از این زمان را به خود اختصاص داد. مارتین شولتز ضمن انتقاد از سیاست درهای باز آنگلا مرکل در پذیرش پناهجویان در 2 سال پیش که بیش از 1 میلیون پناهجو وارد آلمان شدند، صدر اعظم آلمان را به تکروی متهم کرد و برای حل بحران پناهجویی در اروپا خواهان رایزنی با همه کشورهای اتحادیه اروپا شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پاسخ با اشاره به سیاست درهای باز خود در تابستان 2 سال پیش گفت در آن زمان شرایط به نفعی رقم خورده بود که نمی بایست با توسل به زور جلوی هجوم پناهجویان را گرفت. برای کاهش شمار پناهجویان هر 2 سیاستمدار خواهان سرعت بخشیدن به روند خروج پناهجویان رد شده شدند. روابط آلمان با ترکیه که پس از کودتای نافرجام در آن کشور رو به وخامت گراییده موضوع بعدی این مناظره تلویزیونی بود. آنگلا مرکل گفت ترکیه با سرعتی سرسام‌آور از اصول و موازین دموکراسی دور شده و در حال حاضر نمیتوان از ادامه مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سخن گفت. وی در این حال قطع کامل روابط آلمان با ترکیه را رد کرد. مارتین شولتز رقیب انتخاباتی آنگلا مرکل اما گفت دولت اردوغان پا را از خطوط قرمز فراتر گذاشته و اگر صدر اعظم آلمان شود مانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد شد. به باور این سیاستمدار آلمانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از کودتای نافرجام سال پیش خود در کشورش دست به یک کودتا زده. اختلاف‌های اتمی با کره شمالی و مناسبات آلمان با آمریکا دیگر مسائلی بود که در این مناظره زنده تلویزیونی مورد بحث مرکل شولتز قرار گرفت. صدر اعظم آلمان در این باره گفت حل اختلاف‌ها با کره شمالی بدون دخالت آمریکا شدنی نیست و همزمان از کشورهای اروپایی خواست تماس با چین، روسیه، کره جنوبی و ژاپن را نیز از یاد نبرند. و این راه حل اصلی را در انجام گفتگوهای سیاسی با کره شمالی گره زد. برای مهار کردن برنامه اتمی کره شمالی خانم مرکل 2 روز پیش نیز خواهان همان توافقی با کره شمالی شد که پیش از این با ایران به عمل آمد. مناظره زنده تلویزیونی میان مرکل شولتز شبانگاه گذشته به مدت 97 دقیقه به درازا کشید و در پایان نظرسنجی ها آنگلا مرکل را پیروز این مناظره تلویزیونی اعلام کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما پایان بخش مجله نیمه شب یک گزارش هنری است. تازه ترین فیلم شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن آمریکا، درباره ام کلثوم خواننده اسطوره‌ای مصر در جشنواره جهانی فیلم ونیز به نمایش درآمد. محمد عبدی منتقد فیلم که در این جشنواره حضور دارد گزارش می‌دهد.
74مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز با نمایش فیلم‌های مختلف از کشورهای گوناگون به کار خودش ادامه میده و طبق معمول نظرات مثبت و منفی منتقدان جهانی رو درباره فیلم‌ها برمی‌انگیزه. این بار نوبت رسید به فیلمی از فیلمساز شناخته شده ایرانی ساکن آمریکا، شیرین نشاط، که با تازه ترین فیلمش در جستجوی ام کلثوم در بخش روزهای ونیز یا روزهای مؤلفین حضور داره. شیرین نشاط که اول بار در سال 1975 برای تحصیل از ایران خارج شد، طی 3 دهه اخیر با عکس‌ها و ویدیو آرت‌های خود در جهان مطرح و بسیار تحسین شد. عکس‌ها و ویدیو آرت‌هایی که غالباً به وضعیت زنان در ایران و کشورهای مسلمان دیگه اختصاص داره. اما اولین فیلم بلند او، زنان بدون مردان، بر اساس داستان شناخته شده شهرنوش پارسیپور، فیلم دیدنی تراز اولی بود که قدرت تصویری چشمگیری داشت و جایزه شیر نقره‌ای همین جشنواره ونیز رو در سال 2009 برای شیرین نشاط برمغان آورد. با یک فاصله طولانی دومین فیلم بلند او حالا در ونیز حاضره که البته در بخش مسابقه پذیرفته نشده و در بخش روزهای ونیز اولین نمایش خودش رو با حضور کارگردان، بازیگران ایرانی و مصری فیلم و همینطور شجاع آذری همکار کارگردان تجربه کرد. این فیلم که ساخته شدنش چندین سال طول کشیده، داستان زندگی ام کلثوم، خواننده اسطوره مصر رو با داستان فیلمسازی میامیزه که میخواد فیلمی درباره او بسازه. در نتیجه فیلم به یک نوع اتوبیوگرافی فیلمسازی بدل میشه که در واقع درباره شرایط و اوضاع و احوال روحی خودش به هنگام ساخت فیلمی در مصر با زبان عربی که بلد نیست بدل میشه. اما در نهایت امضای شیرین نشاط و قدرت تصویری که از او حتی در ویدیو آرت هاش دیده بودیم اینجا بسیار کمرنگ شده و با بازی های ضعیف و دوگانگی جاری بر داستان و همینطور فیلمنامه نه چندان با چفت و بس، غالب منتقدان بر این قولن که فیلم موفقی در کارنامه شیرین نشاط رقم نخورده. بخش روزهای ونیز توسط داوران جوان و نوجوانی از کشورهای مختلف داوری خواهد شد که رئیس هیئت داوران و در واقع راهنمای این جوانان سمیرا مخملباف، فیلمساز ایرانی خواهد بود با جایزه 20,000 یورویی.
و نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب که اختصاصا خبرهاش مربوط به تیم ملی فوتبال ایران هست.
رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2018 در قاره آسیا عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری 6 مسابقه در گروه‌های دوگانه 12 تیمی به پایان می‌رسد. از سهمیه 4 تیمی صعود مستقیم به جام جهانی از آسیا، در این دو گروه تا کنون تیم‌های ایران و ژاپن صعود خود را قطعی کردند و امشب چهره 2 تیم دیگر صعود کننده در دیدارهای سرنوشت‌ساز مشخص خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران با برجای گذاشتن یک رکورد بی‌نظیر در 9 دیدار گذشته انتخابی جام جهانی بدون شکست و بدون گل خورده، صعود مقتدرانه خود را در گروه یک آسیا حدود 3 ماه پیش قطعی کرد. تیم ایران امشب در ورزشگاه آزادی تهران در آخرین ایستگاه انتخابی جام جهانی میزبان تیم ملی سوریه است. هرچند این دیدار از نظر صعود به جام جهانی برای ایران جنبه تشریفاتی دارد، اما حفظ رکورد بدون شکست ماندن و بدون گل خورده برای بازیکنان و کادر فنی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است که میتواند برای فوتبال ایران تاریخ سازی کند. مهمترین خبر حاشیه دیدار ایران و سوریه طی چند روز اخیر شایعه تبانی این دو تیم با توجه به روابط نزدیک ایران و سوریه در برخی از رسانه‌ها بود. این موضوع روز دوشنبه در نشست خبری کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران هم بازتاب داشت. کیروش با رد هر گونه تبانی از شاگردانش خواست تا با پیروزی حداقل 4 گل مقابل سوریه از زمین خارج شوند. جدول گروه اول آسیا به گونه ای رقم خورده که هم سوریه حریف امروز ایران و هم کره جنوبی و ازبکستان که امروز با هم بازی می کنند شانس صعود دارند. طبق برنامه هر 3 دیدار امروز سه‌شنبه در گروه اول آسیا به طور همزمان در ساعت 19:30 به وقت ایران آغاز می شود. ایران و سوریه در تهران، ازبکستان و کره جنوبی در تاشکند و بازی تشریفاتی قطر با چین در خاک قطر. در جدول ایران با 21 امتیاز صدرنشین است، کره جنوبی با 14 امتیاز در رتبه دوم ایستاده و سوریه و ازبکستان هم هر دو با 12 امتیاز سوم و چهارمند. امروز همچنین در گروه دوم آسیا در 2 دیدار مهم ژاپن صدرنشین که از قبل صعودش را قطعی کرده مهمان عربستان تیم دوم جدول است و استرالیا تیم سوم میزبانی از تیم آخر جدول تایلند را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه فرهنگی ادبی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسم فر خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی و همراه دیگر همکارانم در این بخش تحریریه خبر از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
اگرچه ایران از سال 1348 قوانینی در حوزه حمایت از آثار مؤلف و مصنف تصویب کرد، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده و اختلاف میان ناشر و مؤلف و مترجم و مصحح و غیره. تازه ترین خبر در این باره اما درباره آثار نیما یوشیج، بنیانگذار بدنه اصلی شعر امروز ایران است. بعد از درگذشت نیما، دستنویس‌های بسیاری از او به جای ماند که نه آل احمد و نه دکتر محمد معین و نه ابوالقاسم جنتی عطایی که در وصیت نیما مقدر به نظارت بر آثارش شده بودند، زیر بار کار بزرگ تصحیح و انتشار آنها نرفتند. بعدتر به پیشنهاد آل احمد، سیروس تاهباز که جوانی 20 و چند ساله بود این مسئولیت را پذیرفت و از همان دهه 40 به این سو تحت نظارت همسر و تنها فرزند نیما شراگیم یوشیج بخش زیادی از این آثار منتشر شد. تلاشی دشوار و سخت که گفته می شود تاهباز بابت کار خود به جز تعلقات شخصی به این کار هیچ حق و زحمه مالی بابتش دریافت نکرد، مگر از سال 1162 خورشیدی که خود شراگیم سرانجام 5% پشت جلد را به تاهباز واگذار کرد. اما از میانه های دهه 60 خورشیدی که بر اساس قانون مؤلف و مصنف 30 سال از انتشار آثار نیما سپری شد و ظاهراً طبق قانون این آثار رفت جزو آثار ملی، اختلافات شدیدی هم میان شراگیم یوشیج و تاهباز بر سر انتشار این آثار پیش آمد که تا زمان درگذشت تاهباز در سال 77 ادامه یافت. شراگیم یوشیج که ساکن آمریکاست اکنون دعوی تازه‌ای درباره انتشار آثار نیما طرح کرده که وکیل او در تهران محمد حسین آقاسی کار را پیش می‌برد. درباره این مسائل از شراگیم یوشیج دعوت کردم مهمان این هفته من مهرداد قاسم فر باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید.
داستانی نتازه کرداری آن ز یغمای ما برهشادان ربط و دیگر نبرق پاش نگاه و از خرابی ماش آبادان دلی از ما ولی خراب ببا.
خیلی خوش آمدین آقای یوشیج به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک. موضوع شکایت و دعوی شما دقیقاً چیه؟ اینه که چرا بی اجازه شما که فرزند نیما هستید چاپ شده این آثار؟ این که چرا دستکاری احیاناً یا تغییراتی در آثار چاپ شده داده شده که باعث خطا و غلط در آثار شده؟ یا این که چرا به شما از رهگذر چاپ این آثار سهم یا منفعت مالی داده نشده؟
بله، اصلا که من از نظر اختیارات مالی که فرمودید من در فکر این مسئله نبودم و هیچ وقت به چیزی برای این کار ندوخته بودم و فقط درباره من به خاطر اشعار و مطالب مغلوطی که امروز داره چاپ میشه و نسلی که نیما دوست داره این آثار رو داره مغلوط میخونه و این متأسفانه به خاطر شرایطی بود که به هر حال برای من پیش اومد، یعنی اخراج من از تلویزیون و از ناراحتی هایی که برای من فراهم کردم و من ناچار در خلاف میل باطنی خودم با اونچه که پدرم گفت تو نباید کشورت رو ترک بکنی سرزمین تو ترک بکنی، من ناچار به این کار شدم و این باعث این شد که در غیاب من بقیه دوستان بتونن سوء استفاده کنن و کلا این آثار من به آقای تاهباز داده بودم که آقای تاهباز از همون روز شروع کرده به خیانت در امانت و هر روز تازه تر میشه برای اینکه چیز جدیدتر من کشف میکنم، یعنی به تدریج به دست من میرسه، مثل سفرنامه بارفروش که ایشون فروخته به سازمان اسناد، سازمان اسناد هم بدون اجازه و مجوز اینو چاپ کرده، یا نقاشی قول و نمیدونم نقاش و اینا که اینها رو آقای بهرام جدیدی نقاشی کرده، اینو فروخته به یه ناشری، بعد فروخته به کانون، بعد فروخته به یک کسی دیگه، بعد بالاخره این کتاب در اومده توسط انشاءات معارض. اینست که روز به روز اینا داره کشف میشه یا الان مثلا کتابی در اومده به نام 100 سال دیگر، یه چیزی که سازمان فرنگستان در آورده و سر خود شعر در اون است که من نمیدونم واقعا این شعر از کجا اومده و این آثار پیش همسر تاهباز مونده و هر روز از یه جای در میاد. من تمام دغدغه‌ام این است که از آقای عاصی هم خواهش کردم که قبول بکنن که به دست همراهی به من بدن که این کار لاغر به یه ثمری برسونیم که هر کسی نیاد چاپ بکنه و محدود هم چاپ بکنه.
مسئله شما اگه به خاطرم باشه با آقای تاهباز از همون
سال
1340، نه منظورم آغاز کارتون نیست، منظورم اختلافی که بین شما پیش اومد، چون از
اختلاف هستن. بله ایشون از سال 40 توسط آقای اساسی دوستم عزیزمون زنده احمد شاملو ایشون به من معرفی شد و البته ایشون هم سنی نداشتن، فکر کنید آدم پیری دو سه سال با من متولد 18 بود. ایشون خیلی همکاری میکرد، من از این بابت هم همیشه ممنون ایشون بودم. در کار چاپخونه خب من زیاد تخصصی نداشتم ولی ایشون داشت، در کار چاپخونه خیلی همراهی میکرد، میبرد میآورد و حتی آلیا خانم هم وقتی زنده بود نگرانی بود که خطی از نیما رو دست این آقا ندید و هیچ وقت من این کار نمیکردم. من فاکنویس میکردم، بازنویسی میکردیم و میدادیم تو آواز میبرد چاپخونه و میابرد دوباره غلطگیری میکردیم و میبرد و میابرد. این موضوع از سالی شروع شد که من مجبور شدم سرزمینم رو ترک کنم، سال 1362. بعد دیگه ایشون با خود به خود با ناشرهای مختلف قرارداد میبندی و بیشترش با انترنت نگاه بوده که اینا در میان اسم من کم کم از روی کتاب حذف میکنن و دیگه هیچ نظارتی من دیگه بر آثار ندارم و آخرش میشه تمام تدوین کننده و گردآورنده همه تاباز و با اعلات بسیار بسیار زیاد.
درباره فرزام سفرنامه بارفروش که شما شاکی هستید و ناراحت هستید از این بابت که چرا اینها بدون اجازه در آمده، گفته شده که اینها مجموعه بودن که یعنی شما در واقع پیش از این دستنویسای نیما رو هم از آثار منتشر شده و نشدهش به فرنگستان زبان ادب فارسی فروختین و فرنگستان هم که دو نفر از اساتید گویا مجربش رو مأمور بازخوانی این دستنویسا میکنه و سفرنامه بارفروش رو منتشر میکنه که قبلا منتشر نشده بود. الان هم همین فرنگستان مجموعه 200 صفحه‌ای از اشعار منتشر نشده نیما رو که شامل غزل و قصیده و شعر نو و اشعار نیمایه منتشر کرده و شعرهایی که درش قبلا نبوده. شما اگر اینا رو واگذار کردین به فرنگستان و فروختین، الان چه مشکلی دارید با این موضوع؟
نه خیر، اولا که این کلمه فروخته رو اینا خود شایع کرده در حالی که من اصلا چنین کاری نکردم. من چیزی رو نفروختم به اینا. من این آثار وقتی که نزد آقای تاهباز بود، من بعد از مراجعتم به ایران برای انتقال کالبد نیما به یوش و همینجور سالگرد صدمین سال تولده نیما، خب دنبال این رفتیم و اینا میخواستن خونه یوش رو بگیرن که قبلا گرفته بودن، یعنی در واقع غصب کرده بودن. و من اونجا وقتی که صحبت کردیم آثاری رو که چاپ شده بود و قابل خوندن بود میشد، اینها رو ما جدا کردیم که باز نزد تاهباز موند، یعنی اون که چالا چاپ شده. اونهایی که چاپ نشده بود و قابل خوندن نبود، موش آسیب زده بود به اینا و خیلی از بین رفته بود، اینها رو ما به عنوان یک چیزی من دادم به مرکز، به سازمان میراث فرهنگی که اینا ببرن در موزه که قرار را بندازن اونجا برون حفظ بشه. بعد از اون
در ازای این چیزی دریافت کردید شما حق؟
نه اصلا هیچ چیزی من دریافت نکردم از اینا. اینا قرار بود در مقابل گرفتن خونه یوش به من یه خونه بدن که من در تهران بتونم برگردم و زندگی کنم، تو اون خونه به جایی نرسید. و این آثار رو من به اضافه تمام وسایل خونه نیما رو من کلا به میراث فرهنگی دادم، طبق سند دارم همه رو، رسیدشم دارم همه رو و اینها رو به میراث فرهنگی دادیم. بعد از اون فرنگستان زبان فرستاد دنبال من که آقای دکتر حبیبی و آقای حداد عادل که این آثار اجازه بدیم ما بیاریم اینجا که میکروفیلم تهیه کنیم. اونا که کارشون میکروفیلم بود و برای این صورت من موافقت کردم که این آثار رو از اونجا بیارن اینجا. حالا میگن فروختن، یعنی من فروختم، در حالی که چنین چیزی نیست.
و آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با شراگی میوشیج درباره مشکلات حقوقی انتشار آثار نیما در ایران. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس از اینکه با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.